شروع بفرمایید.
صفحه 287. بسم الله الرحمن الرحیم. جلال الدین دوانی با بازگرداندن مسئله علیت به مسئله تشعون و تجلی محل به حل چندین مسئله دست یافته که آنها را از نتایج و ثمرات قول خود در این باب می شناسد. از جمله آن مسائل یکی این است که علم خداوند چون به گذشته و حال و آینده احاطه دارد، از هر گونه تغییر و تحول مبرا و منزه. مسئله دوم به هستی و نیستی هر یک از حوادث مربوط می گردد. همان گونه که قبلا اشاره شد، در نظر دوانی زائل شدن یک معلول به معنی این است که علت در طور دیگر ظهور کرده و به وجه دیگر تجلی نموده است. به این ترتیب آنچه ما آن را معدوم شدن و نابودی یک شی می نامیم تصور علت و تجلی مبدأ است و تصور علت یا تجلی مبدأ به معنی معدوم شدن و نابودی امور نیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولو مسئله سختیه، ولی من نمیدونم حالا چجوری این مسئله میشه مطرح کرد. فلسفه است دیگه. حالا بعضی خانم آقایون هم نمیدونم چند روزی با فلسفه آشنایی داشته باشن. خب کسی که با فلسفه آشنایی نداشته باشه این مسئله سخته براش گفتن و شاید هم نیاد بهتره. یه مسئله علت و معلول هست که همه مردم میدونن. علت و معلول شرقی غربی همه میدونن علت چیه معلول چیه، ولی ظاهر علت و معلول میدونن، البته باطن علت و معلول همه نمیدونن. همه میدونن که آتش علت سوختنه، نیست؟ آتش میسوزونه، آتش علت سوختن معلول شد. همه میدونن مثلا خوردن آب علت رفع تشنگیست و های کذا آمد. و در یک کلمه کل عالم سلسله علت ها و معلول هاست. اونه که اهل علت و معلول هم یه هرچی در این عالم هست یا علت یا معلول، یا از یه جهت علت از یه جهت معلول، هر معلولی از یه علت آمده، ولی خود این معلول میتونه از وجه علت برش این چیزیست که فیلسوفان عالم از پیش از سقراط تا حالا باور داشت. حکمای مسلمان یک کمی از این فرار رفتن، میگن بله آتش علت سوزندن است، شکیم، اما آتش به اون عنوان این که یک موجود مادی است نمیتونه ایجاد کنه. این هفت دقیقه اینجا دیگه فرق بین متعلهان الهیون و غیر الهیونه. حالا در خود علت معلولم در غرب خب بعضی مثل منکر علی مثل هیوم و اینا میگه اصلا علیت نیست. هیوم یه فیلسوف انگلیسیه، اصلا میگه علیت نیست، تقارنه. یعنی چه تقارنه؟ یعنی هر وقت آتش هست سوختن هست، یه مقارنته. مقارنت یعنی همراهیه. آتش سوزندگی رو ایجاد نمی کنه، تقارنه. هیوم میگه هم منکر علیت. شب که رفت حالا روزه، رفتن شب مقارنه با آمدن روزه، نه اینکه رفتن شب علت روزه. رفتن شب علت پیدایش روزه یا یه تقارنی هست، حالا که اون رفت این اومد. اون اینجوری میگه حکمای مسلمان هیومی نیستن، با هیوم موافق نیستن، اما یه بحث دیگه دارن. میگن که آتش وقت که میسوزونه، آتش موجود مادیه، موجود ماده از حد خودش نمیتونه بیرون بره، همونی که هست دیگه، ایجاد درش نیست. میگن آتش معد، به جای کلمه علت معد، معد یعنی آماده میکنه هیزم را برای سوختن. سوختن از عالم غیب میاد، عجب حرفی. هر اثری در این عالم هست از جهان نامرئی پیدا میشه، یعنی دست خداوند در کاره. تو میبینی آتش میسوزونه؟ بله، البته آتش نباشه سوختن نیست، اینم قبول دارم. اما حالی که آتش هست، این آمادگی میکنه که این سوختن از جهان غیب. این نظر دیگه با کمای متعله اینجوری فکر میکنه. این حرف رو گفتم قبلا. آقای محق دوانی همینو به صورت دیگه گفته، میخوام بگم حرفش تقریبا تازه نیست اما بیانش تازه است. جلال الدین دوانی که فیلسوفه قرن نهمه اگه اشتباه نکنم، میگه که قانون علت و معلول، که خب همطور که فهمیدیم علت معلول ایجاد میکنه دیگه، علت ایجاد میکنه معلول، میگه این و البته طبق قانون علت و معلول نا که قانون علیت رو باور دارن، خدا را خداوند هم علت میبینه، میگن خداوند علت و علله. علت و علل یعنی چی؟ یعنی علت همه علت هاست. هر چیزی علت چیزیه، باز اون معلوله، دوباره میره همطور میره میره تا میرسه به یه علتی که دیگه خودش معلول نیست. علتی که دیگه علت هست اما معلول نیست خداونده، اونم میگن علت و علل. این نظریست که بسیار از حکما چه در یونان چه در ایران گفتن علت و معلول. البته در شریعت کلمه علت به کار نرفت. شما در دعاها نمازاتون، اونه که نماز بخونه، اونه که اهل دعاند، از اسمهای خداوند که اسم برین، یا خالق میگین یا رحمان یا رحیم یا خالق السماوات تو قرآن هست، اما هیچ وقت نمیگی یا علت العلل. تو دعاها یا علت العلل نیست. تازه نگیدم یه مؤمنی شیعه و سنی بگه یا علت العلل، نه نیامد. اما حکما همه میگن، فلاسفه میگن خدا علت اوله، علت اولا، علت العلل یعنی علت اوله. اینا چیزاییست که شما نشنین اما خب بوده در مسائل فکری. آقای جلال الدین دوانی برخلاف همه فیلسوفان معلوم شه، خب یک کمی جنبه دینی هم داشته، الهی، نه یک کمی بیشتر. مسئله علیت رو عوض کرده، میگه به جای علیت تشعون یا تجلی بگیم. حالا تشعون با تجلی نزدیک همه، تشعون یه قدر غلیظه برای شما، یعنی یه چیزی شعون داره، ببخشید دست شما درد نکنه، یه چیزی داره شعون مختلفه، ولی این شعون هم یه قدر سخته. شأن اجتماعی منظورم نیست ها، وقتی میگیم فلانی داره شأنه، شما میرون رو مقام منزلت اجتماعیش، حالا اونم هست، اما شأن وجودیه، شأن حقیقی. مثلا فرض کنیم میکروفون شأنش اینه که صدا رو منعکس کن، این انعکاس صدا اثرشه، اثرش، فعلش، شأنش، میتونیم بگی کارشه، میتونیم بگی فعلشه، میتونیم بگی خاصیتشه، میتونیم بگی شأنش. اگه بگی شأن این میکروفون منعکس کردن صداست، غلط نگفت. شأن معنی شأن رو فهمیدین؟ شأن فعلش، و هر موجودی هم داره شأنه و بلکه شؤون. حالا این میکروفون یه شأنش که صدا رو منعکس میکنه، شؤون دیگه هم داره، فضا رو اشغال میکنه، قیمت داره، نمیدونم هر صد تا خاصیت میشه بارد گفت دیگه، تمام خصوصیات چه کسی بررسی کنه، اینا شؤونه این میکروفون، شؤونه این میزه. یا آدم چقدر شأن داره، جسمش، روحش، فکرش، اندیشهش، شؤونش، آدم دارای شؤونه، همه شأنی داره. کلمه شأن دارم معنی میکنم، کلمه شأن. بعضی هم میگن تجلی، تجلی از جلوه است، جلوه این ظهور، قلمبه نیست، جلوه لغت عربیه، تجلی این ظاهر میشه. هر یک از شما که اینجا نشستین چند جور میتونه ظاهر بشین؟ چند جور میتونه ظاهر بشین؟ مخصوصا اگر چنو هنرمند باشی. آره هنرپیشه ها باید اقعد اینجا رو توجه کنن. یه هنرپیشه چنجور میتونه ظاهر بشه؟ نقش بازی کنه. هرچی هنرمندتر بیشتر میتونه نقش بازی. حالا اون جنبه هنری، حتی هنری هم نباشه، تو زندگی عادی هم آدم ها میتونن شهن داشته باشه. خب آدم اتفاقا انسان موجودی که شهنش بیشتر از هر موجودی. مثلا این میز شهن داره چند تا. خب حالا میزه میشه روش استفاده که این لیوان میشه گذاشت، میکروفون روشه دیگه، اینا چند تا شهن داره میگه، این دیوار شهن داره، سقف نگر داره، خب اینا رو میگه. هر موجودی هم شهنی داره، اما چه موجودی شهنش بیشتر از انسانه؟ کله خداوند. حالا غیر خود در عالم میگه، در عالم، در عالم امکان هیچ موجودی شعونش بیشتر از انسان نیست. حتی جبرئیل، جبرئیل فقط فرشته است، میتونه فرشته خوبی کنه، فرشته خوبیه، وحی میاره، این کارا اینا شأنش. خب اسرائیل شأن داره، خوب قضا رو کاش انجام میده، خوب هم انجام میده. جبرئیل هم که وحیش میاره و کاش انجام میده. اما آدم چند تا شأن داره؟ هم شأن جبرئیلی داره رحمانی، هم شأن ابلیسی. حالا ابلیس چند تا شأن داره؟ چه کارهایی میتونه بکنه، به چه شکلهایی ظاهر بشه. یا آدم هر شأنی که شیطان داشته باشه آدم هم داره. یا آدم ها میتونه همه شئون شیطان نقش بازی کنه و میتونه شأن ملکی هم داشته باشه، بسی فرشته ظاهر بشه. آره فرشته صفت هست، این یه فرشته. آدم، آدم های خوب این یه فرشته، یا آدم ها مثلا این یه ابلیس. فکر نکن کمتر از ابلیس هندو آدم بد نشون بدم این یه ابلیس. نه بالاتر از ابلیس نمیتونه باشه. خیلی زور بزنه ابلیس میشه. ابلیس مجسم دیگه. حالا آدم هم میشه نشون بود که اینه فرشته، پاک، منزه، تمیز، راستگو، روز. خب اینا شعون آدمیست. پس شعن رو معنی کردیم، جلوه رو معنی، جلوه یعنی ظاهر میشه، هم جلوه یعنی شعن. جلوه ها داره آدم، مثل طاووس که جلوه داره ها، یه رنگش نشون میده، پرشو میگشاید یه رنگ نشون. آدم هم یه جلوه ها نشون میده. اوه چقدر جلوه میتونه نشون بده، خوب، بد، قشنگ، زیبا، زشت، رو از کرده. اگه هنرمند باشه بهتر میتونه این کارو بکن. اگه بی هنر باشه تا یه حدی. خب حالا اجازه بده شأن رو معنی کنیم تا برسیم. عجله نکن عزیزم، یه قدر گوش بده، حوصله داشته باش. اول کلمه شأن رو بفهم، جلوه رو بفهم تا بریم اونجا. پس آدم شعون داره، آدم جلوه ها داره، و در یک کلمه فارسی ترش ظهورات بر شکل ظاهر میشه. هر موجودی داره، انسان بیشتر داره. آقای جلال الدین دوانی که دارین شما میخونید الان فیلسوفه، میگه این علت و معلولی که حکما گفتن ما خوشمون نمیاد. کلمه علیت رو برش میگردیم به تشعون و تجلی. موجودات تجلی دارن، تشعون دارن، شأنشون. مثلا آتش شأنش اینه که بسوزونه. آره فقط میسوزونه، گرما میده، گرما نمیده، خوب کاری میکنه. فقط میسوزونه، روشنایی هم میده، بارکالله. آبگوشت هم که میپزه، بارکالله. یا آتش چند تا شأن داره، خیلی کار خوب بلده بکنه. اما اونی که از همه مهمتره چی کار میکنه؟ این شأن مهمش اینه. حالا آقای دوانی میگه که به جای علت و معلول از این به بعد بگین تشعون و تجلی. همه موجودات شأنشون رو ظاهر میکنن، جلوهشون رو ظاهر میکنن، هم جلوه هم ظهوره. و به جای علت و معلول بگیم تشعون و تجلی. حالا نوبت به شما میرسه آقا که شما پرسیدی. حالا چرا این کار رو میکنه؟ موحده، میخواد بگه خدا رو ما علت نمیگیم، علت و علل نمیگیم، متشعن به شعون میگیم. کل یومن هو فی شان. یوم لغت عربی یعنی روز، کل یوم یعنی هر روز. اما اینجا خود میگه معنی آیه اینه که هر روز یه شعنی داره خدا، مثلا از صبح تا شب یه شعن، از صبح تا شب میدین چند تا شعن داره خدا یا نه؟ از صبح تا شب خدا چند؟ لا یتناهی هل یوم اینجا یعنی لحظه، لحظه آن، هر آنی هر لحظه خدا یه شعنی داره. عجب چقدر شعون داره خدا، هر لحظه تصور میکنی یه شعن خداوند. حالا چرا میگیم؟ یه قدر فهمیدن این مطلب شاید برای شما سخت باشه، حالا از خدا بیان فنار، بیان تو عالم، بیان تو همین عالم، تو انجمن فلسفه، تو زن، تو خودت، تو خودت. شما از صبح تا یه حال بودی که چند تا حال عوض کردی؟ از صبح که از خواب پا شدی تا حالا چند تا حال پیدا کردی؟ چند تا چیز دیدی؟ ها؟ چند تا کلمه شنیدی؟ با هر کلمه حال تازه پیدا نکردی؟ ها؟ با هر منظری عوض نشد حاله؟ آره؟ چند تا نفس کشیدی؟ ببینم وقتی نفس میکشی حالت عوض نمیشه؟ ها؟ شاید دین نمیفهمم، برای که بفهمی یه چیز بهت بگم. اگه نفس بیاد بر نگرده چی میشه؟ و حال آدم عوض نمیشه؟ آخه باید مثال اینجوری بذاریم تا معلوم بشه. یه کسی میگه من صبح تا حالا همینم که هستم، دقت نمی کنه آخه. میگه نه بابا من نه صبح تا حالا هستم، چند سال همجورم که هستم. این آدم نمیفهمه. اگه همین نفس رو بفهمه، یه نفس که بره و دیبن بالا نیاد، اونم چی میشه؟ وقت میفهمه که در هر نفس چقدر تشعون و تجلی و جلوه داره، و در هر نگاه، در هر نگاه مرتب از صبح تو چقدر چیز میبینی در نگاه، ولی توجه نمی کنیم. یعنی اکسام بود چیزی نبوده، یه توجه نمی کن. حالا یکی از حکماست اسمش یادم نیم، حرف خوبی زده، معلومه اینو فهمیده بوده ولی خوب حالا یه جور دیگه بیان کرده. اون حرف رفتی به اینجا نداره ولی از جهتی ارتباط میگه به هر چیزی که نگاه میکنی فرض کن بار اول نگاه میکن. حرف خوبیه. این میکروفون میبینی صد بار دیدی، حالا هر نگاهی بهش کنی فرض کن داره اول میبینی. حرفش قشنگ. اون همین رو خواسته بگه، خواسته بگه شما هر لحظه تازه ای، نگاهت هم تازه است. خب حالا این مال نگاه، این مال شنیدن. حالا بیم تو زمان، از صبح تا حالا چند ساعته؟ مثلا دیروز رفته، یه شنبه بودم، دو شنبه است. زمان یک نواخته یه لحظه به لحظه است؟ زمان یک نواخته یه لحظه به لحظه است؟ لحظه چقدره؟ لحظه، لحظه چقدر؟ زمان رو اگه بخوایم تقسیم به لحظه ها کنیم چقدر لحظه داریم؟ زمان رو به لحظه ها تقسیم کنیم، ریاضیتون که خوبه. آره. البته زمان از لحظه هات، این یه بحث مهمیه خودش. فکر نکنید که زمان از لحظه ها تشکیل میشه، چون این خود بحث بین متکلمین و فلسفه هست. زمان از لحظه ها تشکیل نمیشه ولی به لحظه ها قابل تقسیمه. حالا این همی حرفیه چگونه یه چیز به چیز به لحظه ها قابل تقسیم، از اونها تشکیل نمیشه، این بحثی واردش نمیشیم. حالا باریکلا ظهور وحدت در کسرت، خانم فلسفه خونده خوبه. زمان به لحظه ها قابل تقسیمه بی نهایت، اما از لحظه ها تشکیل نمیشه، این یه بحثی واردش نمیشیم. حالا این بحث مهمه. حالا لحظه به لحظه زمان تازه است. زمان کهنه داریم؟ زمان کهنه داریم؟ من یه لحظه تازه است غیر لحظه قبل. برای آدم که بیشعورن میان فرق که نکرده چند سال یک سال، اما آدم دقیق باشه نمیفهمه این لحظه غیر لحظه قبله. هم مثل نفس ها، لحظه مثل همون نفس ها، لحظه به لحظه تازه. و اگر کسی آگاه باشه عالم رو همیشه تازه میبینه. هر لحظه زمان غیر قبلیه، جهان جدیده، کهنه نمیشه. اگه ساده قیداد بند خدا کسل کننده دی زندگی رو، لحظه ها رو نمیدید، کسل شده از زمان میگون چی؟ تکرار میدید، خسته شد رفت خود کشید. آلبر کامو دیگران نیچند تا از این بدبین ها کمند البته، ولی بودند بدبین. حالا آلبر کامو خودشو نکش، کشته شد، ولی صادق دارد خودشو کش. زندگی رو تکرار میبینه، خسته میشیم. یه چی؟ وقت داستان سیزیفه. شنید سیزیف رو داستان شنه؟ بهشون شنید. یه آدمی رو سنگ بهش دادن، گفتم ببر بالا کوه. خیلی سخته که سنگ رو باید به بغل بکشه، هی بره و کوه رفتن، کوه نوردی سخته، میبرد تو بالا کوه. اونجا که میرسید باید بنزش باید ترق میفته پایین سنگ، دوباره میبرد ببرد، دوباره میبرد، دوباره میفتد. چند بار ببره؟ هی ببرد میفتد پایین، هی ببرد سنگ بالا، بالا رسید میفتد پایین. چند بار میتونی ببری خسته نشی؟ هم خسته میشه هم حوصله سر میره، حوصله سر نمیره. حالا این که مال سیزیف مثال زد، به شما یک کار مکرر بدم، مکرر، مثلا مکرر بگم که دست تکون بده. با چند ساعت یکقدر طولانی شد حوصله سر میره، تکرار ملال آوره. گرچه بنده است نخواهم که مکرر باشه، ممکنه شیرینم باشه، مکررش خسته آور. آدمایی که دقیق نیستن تکرار میبینن در زندگی. هدایت تکرار میدید بنده خدا یا دیگران مثل او. آدمای هوشیار تکرار نمیبینن، عرفا تکرار نمیبینن. هر لحظه عالم براشون چیه؟ نو. هر لحظه نفس عالم نو، مثل که تازه وارد عالم شد، مثل که تازه متولد شده. عجب عالم قشنگه، لحظه دیگه عالم نو میبینه، لحظه دیگه عالم نو میبینه. حالا این رو که گفتم، حالا بریم اون که شما میخواستی. آقا قرآن کریم درباره خداوند چی میگه؟ کل یومن هو فیشه. یوم گفتم یعنی چه؟ لحظه، حتی کمتر از لحظه. خداوند یه شأن جدید داره. خدا کهنه است یا تازه است؟ این شو میگه قدیم و قدیم و تازه نی؟ یا هم قدیم هم تازه؟ خوب گفتی قدیم. برو از این به بعد امشب که رفتی دعا رو بخون، بزنم دعا جاشیم وقت به جای قدیم، از یا قدیم داریم، درست گفتی. وقت یا بدی هم بخون. بدی ها میدونی هم چه؟ از اسماء خداوند. بدیع السماوات، بدیع بعین، یعنی چی؟ پس قدیم شو گفتی بدیع هم بگو. فقط خدا قدیمه، بدیع هم هست. حالا خوب شد. کل یوم هو فی شأن، اللحظه یه جلوه جدید داره خداوند. عارفی نمیفهمه، مردم عادی نمیفهمه. خب هدایت بیچاره نمیفهم، ولی خودتو نمیکش. عارف عالم برای چه وقت کهنه نیست. لحظه به لحظه عالم برای تازه است، زیباست، جلوه خداونده. به به چه عالم خوشگلی، خیلی عالم خوبیه. بس خسته نمیشه آدم از این عالم تازه، عالم کهنه خسته کننده است. حالا چکار کنیم که تازه ببینیم؟ معرفت، شناختن وجوب وجود و غیر متناهی بودن وجود حق تعالی. حق تعالی غیر متناهی است و دائما در خلقه. حالا وقتی میگیم هر لحظه در شأنه، شأنه یعنی آفرینه. کل عالم رو هر لحظه می آفرینه، نه انجمن فلسفه رو، نه کره زمین رو، کل هستی رو. هستی که می فهمیم چه؟ به تحکیشان مفهوم هر لحظه خدا نو می آفرینه. ما نمیفهمم. حالا عالم کهنه هر لحظه عالم رو خداوند ببینم. ما حالا نه شما، خودمم مثل شما، شما شیعه سنی مسیحی یهودی مؤمنین، متاسفانه میگن خداوند، فکر میکنن خدا یه بار عالم رو خلق کرد تمام شد. خلق الله السماوات و الارض فی ستة ایام، میگن یه روز خدا عالم آفرید، یه خدا رو خالق میدونن و مؤمنن، میگن خدا آفرید خب تمام شد دیگه، حاجی کار کنه، حالا بیکار نشست دیگه. نه اگه یه بار کل عالم آفرید بعد چیکار میکنه خدا؟ کاری برای انجام دادن داره؟ بیکار میشه که خدا؟ و خدا بیکاره؟ خدا نکنه. مثل آدم بیکار بدبخته، چه برسه که خدا بیکار باشه؟ بیکاری خیلی بده. خدا بیکار نیه، اصلا فعالون، نمیگه فاعل، قرآن کریم فعالون لما یشاء، فعال صیغه مبالغه فاعله، یه فاعل داریم انجام دهنده، یه فعال، فعال یعنی چی؟ فعال لما دائم در کار خلقه، مرتب داره می آفرینه. ما نمی بینیم، چشمتو باز کن تازه می بینی خلق خدا رو، هر لحظه می به به چه جلوی تو، حتی خودت هم تازه می بینی. اول خودتو تازه ببین، عالمو تازه می بینی. البته خودتو تازه نبینی عالمو تازه نمی بینی. خودتو تازه کن. چجوری خودمو تازه کنم؟ بگو منم بپرسین، بگو خود، بگو چگونه خودمو تازه کنم؟ آفره بیندیش، اندیشه یک نواخته، مرتب بیندیش، هر اندیشه تو رو داره تازه میکنه. البته بدنت کار خودشو میکنه، بدنت به طور اتوماتیک، به طور فیزیولوژیکی کار خودشو میکنه. قلب آرامه کار میکنه، قلب ضربان قلب رو دیدی که فعال، فعال نیست، لحظه از فعالیت میفته سکته است. قلب داره کار خودشو میکنه، ضربانش دائمه. نبضتو بگی ضربان قلبو میفهمی داره میره. اون بدنت کار خودشو میکنه. حالا روانت چیه؟ آرامه، راکته؟ خیلی روانت راکت کنی؟ بیاندیش. حداقل به اندازه قلبه. به قلبت نگاه کنی چقدر فعاله؟ اندیشه تم اینده فعال کن. حالا چجوری اندیشه فعال کنم؟ میتونی بپرسید. آقا خانم کتاب بخون. کتاب میخونی یا نه؟ کتاب بخون، حرف خوب گوش بده، اونه که میخونی رو شک کن، دوباره مراجعه کن. چند تا کتاب میخونی؟ نمیخونی که کتاب بخونید، حرف خوبم گوش بدین. البته حرف گوش میدین، نمیدونم خوباشو گوش میدین یا بعداش. الان من این توصیه گوش کردن تو نمیتونم، چون مرتب موبایل مرتب این داری میزنی، داری گوش میکنی. چی گوش میکنی؟ چی گوش میکنی اون تو؟ آره اگه فکر خوب بهت میده ایب نداره، اگه چیز خوب تو اونجا میبینی فکر بهت میده چه ایبی داره؟ اندیشیدنه. بنابراین همطور که قلب داره فعال کار میکنه، لحظه به لحظه نبض میزنه تازه به تازه، فکرت هم همطور کار کنه. کار کردنم راه گفتم، کتاب خوندن، فکر کردن، اندیشیدن، صحبت کردن خوب با اشخاص اندیشمند. نه چرت و پرت گفتم، بیندیشید، فکر کنید، امشه آدم تازه و عالم همیشه تازه است و خداوندم که همیشه تازه است. بدیع السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، هر لحظه خدا در جلوه تازه است، جلوه هاش هم تکرار نداره. از ازل تا ابد خداوند دو تا جلوه یکسان نداره. همین چی گفتم یا نه؟ دو تا جلوه یکسان. حالا این خداونده شما میگی ما نمکه نمیفهمیم، حالا من توی مالم، از ازل تا ابد دو تا لحظه یکسان نداره. لابد که امروز هم از دیروزه. آره خب بعضی که نادانم یه امروز هم از دیروزه. لحظه الان با لحظه قبل فرق داره. حالا اون فرصت رو میگه، ما حالا داریم تازگی رو میگیم. میشه تفسیر کرد یه کمی بعید بود حرف. حالا یک چیزی که در این عالم مکرر باشه به من نشون بده، از ذره تا کهکشان. اصلا هست یعنی؟ نیست، اصلا نمیتونه باشه. مکرر نگو نفس کشیدن مکرره، هر نفسی تکرار نفس قبلی هیچی مکرر. حالا ولی سیدیگه من آسان تر باشه، یه سیدیگه من آسان تر باشه. یک درختی نشون بدید که از هر جهت مثل درخت دیگه باشه، حتی درخت مثلا فرض کن انگور، درخت چنار. حالا نمیگم درخت چنار با کبوده، دو تا درخت چنار به من نشون بدید که از هر جهت مثل هم باشه. خب حالا نمیگم دو تا برگ درخت به من نشون بدید که از هر جهت مثل هم باشه. ابدا دو قله همسان هم پیدا میکنه. حالا یه جای دیگه میخوام برم، اینه دیگه باید فیزیکدانا بگم بینیم میگن یا نمیگن. دو تا سلول که از هر جهت مثل هم باشه، ممکنه تو تفاوت رو نبینی ولی تفاوت داره. حداقل جای این سلول با جای اون سلول فرق داره، جایش فرق نداره، حداقل در جا فرق داره، در پیدایش فرق داره. دو چیز یکسان در عالم هستی نیست، دو حادثه مکرر در عالم هستی نیست، و این عدم تکرار و تازه بودن عالم دلیل بر تجلی دائم حق تبارک و تعالی است. علی الدوام حق تعالی جلوه داره و شأن داره و ظهور پیدا میکنه. کو فکری که بفهمم، اگر فکر خوب باشه وقت عالم براش تازه است، خستم نمیشه، کهنم نمیشه. آدم وقتی کهنه دید خسته میشه، واقعا هم خسته، کهنگی خسته کننده است. بنابراین محقق دوانی رحمت الله علیه فیلسوفه، اما یک کمی ذوق عرفانی داشته، اومده سعی کرده علیت رو که از ارسطو تا قبل از تا حالا میان علت و معلول به تشعون و تجلی برگرداند. میگه علیت تشعونه. معلول وقتی معلول شعنی از شبون علته، یعنی علت تشعون داره دیگه، نمیگه معلول. معلول هم معلول، یعنی به جای معلول شعن میگه. وقتی معلول شعن شد علت چکار میکنه؟ تشعون داره، یعنی علت جلوه هاشو نشون میده. و خود علت هم اگه معلول ده باشه باز دوباره جلوه های چیز دیگه هست، دوباره که معلول باشه باز جلوه های دیگه هست، و اون جلوه همه جلوه ها که اون وقت میگفتیم علت العلل، وقتی گفتیم علت العلل حالا به زبان دوانی چی بگیم؟ متجلی همه جلوه ها، وجه متجلی به همه جلوه های غیر متناهی حق تعالی. حرف خوبی زده انصافا، حرف حکیم عارف دیگه، حرف خوبی زده. این علت این که من اون کتاب رو دربارش نوشتم، جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق و تعلق، ذوق و تعلق رو آجه سبزواری بهش نشون داده، یعنی ذوق الهی داره. تعلق یعنی الهی بودن، یعنی خدای بودن. ذوق الهی داشته، ذوق فیلسوف ذوق و تعلق اسم گذاشتم. خب انصافا هم متعلق بوده و یه کمی دستکاری کرده فلسفه رو قبل از مولا صدر آسم. حال مولا صدر بیشتر متعلق شده. این دیگه فیلسوفان الهی هم تا مولا صدر تا برسه به علامه طباطبایی، این فیلسوفان الهی هم. ولی خب شأن دوانی رو باید نادیده نگیریم، انصافا متعلق بود. فیلسوف جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق و تعلق هم کتاب هست، اگه خواستین بخونید. اسم کتاب من اینجا هست، جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق و تعلق. بخونیم این چی بوده، همه اندیشه هاشون جا آمده. حالا بخون
مسئله سومی که دوانی به حل آن دست یافته، به سر نسخ و حقیقت آن ارتباط پیدا.
به سر چی؟
نسخ.
آها. و حقیقت آن
ارتباط پیدا می کنن. بر اساس آنچه در باب علیت گفته شد، نسخ احکام از سوی حق تبارک و تعالی به هیچ وجه مستلزم نقص و جهل نبوده و آنچه برخی اشخاص آن را به عنوان مشکل مطرح می کنن جایگاه و پایه‌ای ندارد، زیرا احکام تدوینی همانند احکام تکوینی است. در احکام تکوینی بر اساس نظر محدود و دیدگاه تنگ انسانی است که تعاقب وقایع و توالی حوادث صورت می‌پذیرد، ولی اگر از نظرگاه محدود و تنگ آدمی صرف نظر کنیم، همه وقایع و حوادث در نظر حق تبارک و تعالی یک جا حضور دارند و از تعاقب و توالی سخن به میان نمی‌آید. اکنون اگر احکام تدوینی نیز همانند احکام تکوینی بوده باشد، هر گونه تغییر و تحول آن تنها در محدوده دیدگاه انسان تحقق می‌پذیرد، ولی در نظر حق تبارک و تعالی همه احکام یک جا حضور دارند و از توالی و تعاقب سخن به میان نمی‌آید.
بله، یک مسئله بسیار عظیم، دینی، مشکل، فلسفی، کلامی که هم در اسلام مطرحه، هم در مسیحیت، هم در همه ادیان و به‌ویژه در بودیزم، آیین بودایی. مسئله مشکل فراگیر و همه مبتلا هستن بهش. حالا با بودا کار ندارم، با مسیحیت و یهود کار ندارم، برای متکلمین اسلامی هم مشکل پیش اومده. از کجا مشکل پیش اومده؟ از آیه قرآن کریم بعضی نتونستن معنیش رو بفهمن. حالا آیه رو براتون میخونم، هیچ کشتیم آیه قرآن، آیه قرآن. اینجا کسانی که قرآن آشنا هستن زیاد نشستن. در قرآن کریم آیه آمده است: ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها او مثلها. یعنی ما هیچ آیه رو نسخش نمی کنیم، فراموشش نمی کنیم، مگر این که بهتر از اونو میاریم. این ترجمهش: ما ننسخ من آیتن او ننسها الا این که بهترش رو میاریم. خب یعنی چی؟ خدا نسخ میکنه یعنی چی؟ نسخ یعنی با کشکو واسه یه خط نوشتی؟ با کشکو آن دوباره بنویس. شده که یه خط بنویسی پای کن دوباره بنویسی یا نه؟ یا نقاش داره نقاش میکنه یکی پای کنه دوباره، مجسمه ساز هر کسی دوباره. آیه ظاهرش اینه که ما نسخ میکنیم، من یعنی که بهتر شد. حالا سوال، نسخ یعنی چی؟ آیا نسخ میشه؟ آدم نسخ میکنه و ما فراموش کنم نماز میکنم دوباره، ما هزاران اشتباه میکنم چه معنی دوباره؟ جبران میکنم. آدم اشتباه نمیکنه؟ جبران میکنه. یه آدمی هست که اشتباه نکنه؟ تا حالا آدم دیدی که اشتباه نکنه غیر از معصومی؟ آدم بوده که در عمرش اشتباه نکنه یا نه؟ میکنه. مانم نداره، خوب عمل جبران میکنه انشاءالله. خب خداوند نسخ میکنه، چرا نسخ میکنه؟ خودش فرموده نسخ میکنه، ما نمیگیم، خودش فرموده. چرا نسخ میکنه؟ مسئله شده برای متکلمین. میدونی چقدر کتاب نوشته شده در این ما؟ فکر کرد من اگه نسخ کنم میگم فراموش کردم، متوجه نشدم، حالا پکش میکنم دوباره. من اگه متوجه نباشم کاری بکنم مشکلی نداره، خب دوباره انجام. درباره خداوند میتونم بگم که خدا نکرده اشتباه کرده؟ نمیتونم بگم. از چرا پاکش میکنه دوباره؟ چرا؟ مسئله است. چقدر حرف ها پر کتاب های کلامی ما از این بعد. وارد این بحث نمیشه، البته جواب هایی دادن. میگم که این حتی آیات در قرآن کردیم که بعضی آیات نسخ شده دوباره آمد. حالا خود این حرف شاید در قرآن نسخ بوده یا نه، بعضی میگن بوده نسخ بوده آیه دیگه اومده، بعضی میگن نه اصلا نه، باز این اختلافات نمیخوام وارد بس. بعضی میگن آیاتی بوده که رفته دوباره اومده، بعضی میگن نه هیچ نسخ نشد. کسان قائل به نسخ هستن، کسان قائل نیستن. اونی که خواستن جواب بدن، زوری که زدن متکلمین بنده های خدا، میگن اگر بپذیریم که آیه نسخ شده، نه این که خداوند نمیدانسته، اینو نمیتونیم بگیم، خداوند همه چیز تا ابد میداند، همه چیز رو میداند. پس چرا نسخ کرده؟ معلوم شه این بنا بوده تا حالا باشه، وقتش تمام شد، وقت این حکم تا حالا بوده، حالا خدا عوضش کرد. نه این که خدا نمیدونسته، خدا میدونسته، وقتش تا حالا بوده. این مهمترین پاسخیست که متکلمین در تفسیر این آیه گفتن و طرفی هم نیم. خب یه حکمی یه عمدی داره، یه پایانی داره. حالا این حرف هم در درون اسلام هست، هم در ادیان، این در سطح کلجه میشه مطرح کرد. ببین هر پیغمبری که بوده، یه پیغمبر بعدی که میاد یعنی چی؟ وقتی حضرت عیسی آمد پیامش چی بود نسبت به حضرت موسی علیه السلام؟ یعنی اون نسخ شد. حالا من انجیل وقتی میاد نسبت به تورات چی میگه؟ میگه تو دیگه تمام کارت. حالا من حضرت ختم مرتبت وقتی مبعوث میشه قرآن میاد چی میفرمایند؟ یا اونا منسوخ؟ میگه یا نمیگه؟ خیلی. حالا اینجا یه متکلمی که عقلی مسلکه فکر کنه خب خداوند اگه بنابرای نسخ بشه که چرا اصلا فرستاد؟ و جواب همینه که خب اون زمان مناسب بود، زمان حضرت موسی تا حضرت عیسی. مولا حضرت عیسی هم زمانش مناسب بود تا حضرت ختم مرد. این جوابش که میده. شما چی می‌خواستی بگی آقا؟ به کسی اشکال داشت؟ بگو منم چی وارد نکن حرف بزن. چی؟ حالا همه اشکال کردی وحی بود یا نه؟ دیشب چند تا وحی برات نازل شد؟ آخه گوش بده دیشلوغ نکن، من حرف تو گوش کردم شد. تو میگه هر چی که باب فکر کنی وحی داری میگی. پس چی گفتی؟ اون به من کار برای کی؟ به کی؟ خیلی خوب پس گوش بده یکی یکی حرف بزن. برای همه انسان ها شما هم یه انسانی، مرتب برات وحی میفرسته، اون وحی میگیری یا نمیگیری؟ خب حالا بسیار، حالا شما همه شما تنها کثیفی، همه آدم ها نمیگیرن غیر از انبیا. حالا اینه جواب بده یکی 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 تون نرو همینجور. خیلی خوب وحی همیشه هست، اما همه آدم ها میگیرن یا اکثرن یا همه آدم ها نمیگیرن جز پیغمبران؟ این جواب بده تو بریم. حالا کی برش وحی شده این روزا؟ تو این جمعیت کی بیتیشب بهش وحی شده؟ اینا را نگو حرف خطرناک، یا اگرم میخوای بگی حرف درست بلد نیستی بیان کنی. خب گوش بده ازم حرف را وقتی میخونی درست بفهم. بله خداوند به زنبور عسل هم وحی میفرسته. و اوهینا الی النحل، آیه شو بخون برات میخونم، گوش بده آیه قرآنه. و اوهینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خدا میگه به زنبور وحی فرستادیم که کندو تا اینطوری بساز. اینو قبول دارم، به زنبور، به مار، به عقرب. وقتی به زنبور باشی به مار عقرب هم هست. به شجره درخت حضرت موسی، فنود یمن تحت شجره. اینو میفهمم ولی بیان شما بده، توجه فرمایید. نترس رو کل عالم وحی الهی است، اما اون حرف که زمین خطرناکه. تو خدا اینجوری نگو، جای دیگه هم نگو. یک دفعه فردا یه مدعی نبوت برام پیدا میشه، گرفتاری پیدا میکنه. چون این مدعیان روزان خیلی زیادند. میدونی که عرفانی و ظهوری که شنیدی که هی مرتب بارش چشم مکاشفه میشه و دیشب تو خواب دیده و تو مکاشفه شده. تو رو خدا این حرف جای دیگه نزد. بله عالم وحی الهی است معلومه، اما اون گوشی که وحی الهی رو میگیره انبیاء علیهم السلام هستن و نبوت هم ختم شد. این کلمه رو گوش بده دیگه تمام شد. دیگه هیچ کس نمیتونه بیاد به من. اگر کسی آمد به تو گفت شب به من وحی شده، یک اردنگی نثارش کن. فهمیدی یا نه؟ حضرت ختم مرتبت گفت من خاتم الانبیا هستم، وحی به من پایان یافت. دیگه بعد از این کسی ادعای وحی نکنه تا تو همین کارو بکن، این حرف هم جای دیگه نزن. حالا بکن. بگو. حالا بذار بگه، حالا یه بار اومده بذار حرفاشو بزن. وحش شده دیر شب بهش دیگه. کی؟ خب. این حرف منه، حالا حرف ما هم همه. حالا شما چه میخوای بگی؟
تکرار بود که دیگه نباید بگید. من که گفتم که دیگه گفتم آخرین پیغمبره، یعنی همه باید خوب درس بخونن. دیگه شما تکرار ببین، حرف حساب بزن، تکرار نکن. اینو ما گفتیم، اقبالم خدا بیامرزش گفته. حالا اقبال نگفته، همه گفتن، همه مسلمانان جهان گفتن، کسانی که به خاتمیت خاتم الانبیا باورده همه میگن دیگه اقبال کیه. حالا اقبالم گفته، شما هم گفتید. دارم نکته اینه، نکته رو بگی، زوائد حذف کن. نبوت ختم شد، کسی بعد از خاتم الانبیا حق ادعای نبوت ندارد، و اگر کسی پیدا شد هم که گفتم بردنگی. متنبی زیاد شده، متنبی هم کسان که ادعای نبوت کردن خیلی ها پیدا شدن، همین در این چهار دقیقه خیلی اینا متنبی بودند، یعنی ادعای نبوت کردن. خب دروغگو بودن دیگه، دروغگوی رسمی. از بعضشون هم شیادانه گیروندن، گرفته کارشون دیگه، شیاد بودن، ولی بعضشون کشته شدن، اعدام شدن، مردن. بعضشون کار خود بهاءالله گرفت کارش دیگه، بهاءالله ادعای نبوت کرد دیگه. دیگه گوش بده، اینا تازه نیست که تو میگی، تو یه کتاب خوندی حالا فکر کن تازه میگی. گوش بده، بهاءالله همین غلطو کرد. گفت من امرالله هم، حالا به جای نبی الله. امرالله یعنی کم کم یعنی نبوت، یعنی امر من میرسه. خب یه عده نادان دنبالشو گرفتن. اینا بوده در تاریخ، یکی دوتا نیست، حرف تازه نیست که بزنی. اما اسلام بر این باور است که نبوت ختم شده، دیگه پیغمبری تا قیامت نخواهد آمد. اون چیزی که خداوند در وحی داشته بر حضرت ختم مرتبت نازل کرده و بس دیگه. از این بعد سعی کنین حرفای خاتم الانبیا رو بفهمین معنیشو. اگه کوشش کردی برای فهم معنی خوب کاری میکنی. لا یتناهی قرآن معنی داره، بفهم خوبه، اما وحی تازه نمیاد. خب اینم مال این بحث. اون وقت نسخ نگذاش که نسخ خوب بگیم. نسخ بله، بهترین پاسخش همینه که آخه اگه نسخ بگیم معنیش مستلزم پشیمانیه در باره حق تعالی، که این کفره. خداوند پشیمان نمیشه هیچ وقت، برای اینکه از ازل تا ابد به همه چیز آگاهه. پشیمان کسی میشه که نمیدونسته بعد میفهمه. من پشیمان میشم چون خیشانی من فردا میفهم پشیمان. ولی خداوند که محیط علل اطلاق تا ابد و چیزی تا ابد برای او پنهان نیست، پشیمانی در ساحت مقدسش راه ندارد. بس این نسخ یعنی چه؟ بهترین جواب همینه، یعنی عمد این حکم تا حالا بوده، همطور که عمد امتداد حکم حضرت فرامین حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی بود، فرامین حضرت عیسی تا زمان حضرت ختم مرتبت بود، و فرامین حضرت ختم مرتبت الالعبد. نسخ رو متکلمین ما اینجوری معنی کردن، حرف خوبی هم هست. اینجا ما همه داریم میگیم آخه حکم واقعی که در دست شما نیم، شما از حرف خود حرف زن، ما با ظاهر کردیم، با واقعی که در دست ما نیست. اونی که در دست ما هست در بارش صحبت نکن، حقم نداری صحبت کن. اونی که واقعیه در دستتون چه عقیده در باره شرف چه میدونم واقعش؟ نسخ شده رو من نمیدونم، اونی که من میدانم اینه. نسخ شده، نسخ هم به این معنیست که مدتش پایان یافت. تورات مدت شده به انجیل، انجیل هم مدت شده به قرآن کریم، قرآن کریم هم تو عبد میگه من هستم. بفرم چی میگه؟ بیدانم چی میگه. او وافی او میگه جبریل بیکار شده. جبریل بیکار نیست عزیزم، حالا اون آقا میشون ما گفت وحی نبوی نمیاره، ولی خب ارتباطات انسان با خداوند از طریق فرشتگانه. نه ملائکه بیکار نیستن، نگرانشون نباش. از بیکاری من نگران باش، از بیکاری اون بیکار او خونه. جلال الدین دوانی احکام تشریعی.
بگو آقا چی میگی؟ قبول کردن اون عملی نداره. وقتی حرف بالا حرف خوبی حرف خوبیه دیگه. دشمنی که ندارن با متکلمه دیگه.
جلال الدین دوانی احکام تشریعی و تدوینی را به میزان احکام تکوینی سنجیده و معتقد است.
ببین چقدر زیبا صحبت کرده، میگه احکام تدوینی و تکوینی رو با تو من. احکام تدوینی یعنی قرآن، تورات، اینا تدوینه. یعنی احکامی که نوشته شده، تدوین شده، دیوان است. دیوانش نه، این تدوین دیوان. یعنی نوشته شده، قرآن تدوینه. یعنی نوشته شده، حکمه. تورات نوشته شده، انجیل نوشته. تکوین یعنی چه؟ از کونه. این درخت ها نگاه کنی؟ کونه. کره زمین کونه. تدوین نی. کونه. میگرده. زحل، مشتری، کواکب، کهکشان، ذرات، کل عالم وجود بیرون از ذهن تکوین، عالم ذهن و کتب تدوینه. حالا به کتاب های بشری کار نداریم. جلال الدین دوانی فرمان کتاب تدوینی خداوند، یعنی قرآن تدوینه. با کتاب تدوینی، کتاب تدوینی چیه؟ کل عالم هستی منطبقه. منطبقه یعنی چه؟ یعنی هر اون چه در عالم هست در قرآن کریم هست. حالا در کتاب تدوین در این عالم نسخ هست یا نه؟ آره. میمیره، متولد میشه، پیر میشه، دوباره بهار میشه، زمستون میشه، اردیبهشت میشه، همینه دیگه. همینطور که در این عالم نسخ هست، در تکوین، در تدوین هم هست. این حرف تازه ایست که آقای جلال الدین دوانی زده.
پاراگرافو
تمام کنم اگه تمام کنم.
جلال الدین دوانی احکام تشریعی و تدوینی را به میزان احکام تکوینی سنجیده و معتقد است وقتی انسان از منظر زمان و دیدگاه تنگ حال و اکنون به موجودات جهان می‌نگرد، بین گذشته و آینده فاصله می‌بیند و حوادث را متوالی و پشت سر یکدیگر مشاهده می‌نماید. معنی این سخن آن است که اگر از افق بالاتر و بیرون از محدوده زمان به صحنه هستی نگریسته شود، از گذشته و آینده سخن به میان نمی‌آید و همه امور در یک محضر حضور خواهند داشت. در این دیدگاه نه تنها تغییر و انتقال از میان برداشته می شود، بلکه نابودی و نیستی نیز مطرح نمی گردد.
چقدر زیبا فرمونده، خدا رحمتش کن. یه مثال بزنم تا این مطلب. الان ما در زمان زندگی کنیم. در حال امروز روز دوشنبه است، در این لحظه ساعت یکی بعد از ظهر میریم به گذشته فکر کن، تاریخ آینده رو فکر کن که چی میشه. وقت میگیم گذشته، آینده، گذشته که پیش ما نیست، نمیدونیم، تاریخ نمیشه، آینده رو که نمیدونیم چی میشه. ها نمیدونیم، احاطه نداره. حالا رو میبینیم پیش چشم. یه رشته دراز به اندازه طول این میز، در نظر یه رشته روی این میز، طول این میز بکشین که هر نقطه‌ش یه رنگه. یه رشته 100 رنگ روی رشته ترسیم کن و این نقطه رو مثل این تصویر من اینجوری بکش و هر دانه تصویر رنگه. یه مورچه رو این رشته بذار، این مورچه رو این رشته را میره. فرض کن دیگه که این مورچه داره را میره رو این رشته. مورچه چه میبینه؟ در اون نقطه که هست همون رو میره، نه؟ مثلا این نقطه قرمز قرمز، نقطه سیاه سیاه، زرد زرد، سبز سبز. پس این که به چه نقطه ای از رنگهای رشته برسه. اما یه آدم که از بالا نگاه کنه چه کار میکنه؟ همه رو میبینه. این زمان یه رشته است. ما یه مورچه هستیم که تو رشته زمان میریم. کجا رو میفهمیم؟ هم حالا رو، اینم جلو چشم رو تازه. هم حالا رو، همینجور دنیا رو نمیدونیم. همینجور داریم میبینیم. اما کسی از بالای زمان به زمان نگاه کنه چی؟ حالا خدا تو زمان نگاه میکنه یا از بالا نگاه میکنه؟ همه زمان میبینه یا نه؟ باشیم بریم امید خدا.